أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که در تشخیص موضوعات، موضوعات اگر جزئی باشن این وظیفه مفتی نیست، وظیفه مجتهد نیست. اگر اینجا بیان نکند نمیگن که شما وظیفه خودت انجام ندادی، چرا اینا تشخیص نمیدی چی هست؟ نه، اما در تهدید معین کردن موضوعات کلی اینجا عرض کردیم اختلاف هست و علما دو دسته هستن. مشهور می فرماین اینم باز به عهده مجتهد هست، ولی برخی بزرگان صاحب عروه میگن نه، این به عهده مجتهد نیست. عرض کردیم که چهار قسم ما میتونیم موضوعات رو تقسیم کنیم: موضوعات جزئی که خارج از بحثه، موضوعات کلی ترمودید شک در مفهومش بکنیم، اون وقت شک در مفهومش میکنیم این یا حقیقت شرعیه داره، این قطعا باز وظیفه مجتهد هست. شارع در این مفهوم کلی دخالت کرده، قسم سوم، حقیقت شرعی نداره ولی شارع در حدودش دخالت کرده، مثل بلوغ و سفر و اینها. اینجا هم باز وظیفه حاکمه، اینجا هم اختلافی نیست. قسم چهارم که اونجایی که موضوع کلی هست، مثل اکثر موضوعات، اکثر موضوعات که شما از اول طهارت تا آخر دید نه حیوان شریعت نه شاری در حدودش دخالت کرده ولی اخذ کرده یا در متعلق حکم یا در موضوع حکم. خب اینها محل بحث هستند که اگر در مفهوم اینها شک شد، سعوزیق اینها، این وظیفه مفتی هست اینا تهدید بکنه بیان کنه، یا اینکه نه وظیفه مفتی نیست، مجتهد نیست. یکی این مورد، این میشه قسم چهارم. قسم پنجم اونجایی که مفهوم در مفهوم اشکال ندارن، در مصداق کلیش اشکال دارن. مثلا مکیل موضوع معناش روشنه، ولی مکیل موزون من بلدن الى بلدن ممکنه فرق کنه، یه جا مکیل باشه یکی مکیل نباشه، اونجا باز به عهده یکیه. این میشه قسم پنجم. بس محل اخلاف میشه قسم چهارم که در مفهومش، مفهوم کلیه که اون مفهوم کلی سعوزیقش محل اختلافه، یا مصداق کلی سعوزیقش محل اختلافه. اونجاها آیا مرجع مجتهد هست یا مجتهد نیست، مرجع هست یا مرجع نیست، قول مرجع اونجا حجت هست یا حجت نیست. خب اینجا عرض کردیم که اختلاف هست، در این دو مورد اختلاف هست. در اون موارد قبلی یا یقیناً وظیفه مجتهد نیست اونجایی که جزئی باشد، یا یقیناً وظیفه مجتهد نیست اونجایی که جزئی باشه، یا یقینا وظیفه مجتهد است اونجایی که حقیقت شرعیه باشد، یا شارع در تعیین حدودش دخالت کرده باشه. خب قبل از اینکه ادله طرفین را باز اشاره بکنیم، یک دو مورد را هم باز محل اشاره قرار بدیم. یکی اونجایی که الان معناش روشنه ولی معنای زمان صدور روشن نیست، بحث ما اونجا رو فعلا نمیگیرد. اونجایی که معنای فعلی روشنه، معنای زمان صدور روشن نیست. اینجا باز مشکل علما حل کردن از چه راهی؟ از راه اصالت عدم نقل، استصحاب قهقرایی. یعنی حالا که معناش روشنه، همین معنا همون موقع هم بوده. از شک این طوری اگر در معنا داشته باشیم، در سعوزیق یا در اصل معنا شک داشته باشیم، اون باز خارج از محل بحثه، برای اینکه اونجا تکلیف روشنه. علما با استصحاب قهقرایی و سرعت عدم نقل میگن حالا که معنا الان روشنه، پس معنای قبلی هم همون معنا بوده. میگن این اصل عقلایی هست که عقلا جاری میکنه، جایی که شک بکنیم معنای قبلی چی بوده. این یه مورد، پس اینجا هم تکلیف روشنه. مورد دوم این است که میدانیم مختلفه، معنای قبلی زیق داشته زمان صدور، الان معنای کمی توسعه پیدا کرده، مصادق جدید پیدا کرده. اینجا چطور؟ یه وقت نمیدونستی معنای فعلی روشن بود، معنای قبلی روشن نبود، اونجا میگفتیم با اثرات عدم نقل مشکل حل میکنه. یه وقت میدانیم که این کلمه اون موقع این مصداق را نداشته، چراغ اصلا چراغ برقی نبوده، الان چراغ برقی پیش آمده. مثلا فرض کنید که طریق اصلا طریق هوایی نبوده، الان طریق هوایی پیش آمده، راه‌های هوایی مثلا. به هر حال یک مصادیق الان ایجاد شده که قبلا نبوده. اینجاها چی؟ اگر حکم بر این آمد مصداق‌های جدید، این مربوط میشه به بحثی که به بحث تطور لغات. لغت‌ها یک نوع تطور دارن، تکامل دارن. ما اینا جداگانه بحث کردیم و نوشتیم که اگر جوهر معنا محفوظ باشد اون حجته، اگر جوهر معنا محفوظ باشه ولو این که مصداقش عوض شده اون حجته. دقت فرمودید؟ پس بنابراین مواردی که ما بحث میکنیم دو مورد فعلا بیشتر نیست، موارد دیگر خارج از بحث ماست. اونجایی که بحث موضوع جزئی باشه اون خارج از بحث ماست. اونجایی که مثلا فرض کنید این خانم الان مشتبه، نمیدونه این خانم نسبت محرمی داره یا نه، بیارت پیش مشتهد شما مشخص کن. من خب شما خود بررسی کن من چیکار. یا این آب را شما نگاه کن آیا توش مثلا این که افتاده این قرمزی خونه یا خون نیست. جزئی مو اینجاها میگیم وظیفه مشتهد نیست قطعا. پس موارد جزئی میره خارج، مگر باب قضاوت باشد و اینها اون گفتیم موارد جزئی در محدوده حرم. مثلا الان
جهت قبله رو مشخص کنن، خود خانم خود اون بیت قطیره یا نه، اطرافش هم جهت قبله اونجا رو میگیره یا مقدار حرم، اینا جزئی نمیشه.
در جهت قبله باز کلیه، اونجا باز کلی میگه، میگه که جهت قبله باید اینطوری باشد، مثلا خود بیت یا همون حرم یا مثلا شهر مکه است، یا مثلا اینقدر انحراف دو درجه اشکال نداره اشکال داره، اینطوری بحث کردن کلیه اونم بحث بکنه. ولی در خود حرم مشاعر، مشاعری که در مکه هست، عرفات حدودش چقدره، یا خود حرم مکه حرمش حدودش چقدره، بله اینجا جزئیه، باز وظیفه مشتهده. بله اونجا یعنی تعیین حدود مشاعر در فرمودید.
در جزئیات
وظیفه مشتهد نیست مگر باب قضاوت باشد، الا ما خرج به دلیل، مثلا مسئله مشاعر و یا حرم حضرت امام حسین علیه السلام مثلا چقدره اون محدش، اون موارد خیلی جزئی هست دیگه. بله در فرمود اسلام. خب میایم در کلیات. در کلیات عرض کردیم دو جا بحث داریم، یکی مفهوم روشن نباشد، یکی مفهوم روشن است مصداق کلی روشن نباشه. اینجا آیا قول مرجع و مشتهد حجتون یا لیس به حجتن؟ اینجا عرض کردیم که مرحوم سید نامطرح کرده در بحث اجتهاد تقلید و نظر خیلی از بزرگان مثل آقای بروجردی، مثل مرحوم نائینی، مثل آقای خویی و خیلی از بزرگان دیگر این است که اینجا هم فرمایش مرحوم فرمایش مشتهد حجت است. و در مقابل مرحوم صاحب روه میگن اینجا قول مشتهد حجت نیست. دست فرمودید اونایی که قائلن حجت هست چه ادله اقامه کردن؟ یکی همون دلیل بود که از آقای خویی رضوان الله علیه نقل کردی، فرمایان که وقتی وظیفه مجتهد بیان حکم هست، بیان و حکم با بیان موضوع کلی حکم تلازم داره. یعنی اگر کسی بیاد بگه که آقا من فقط حکم را میگم دیگه کار ندارم اون موضوع کلی حدودش چیه، میگن آقا حکم را شما درست بیان نکردی، چطور کار ندارم؟ به خلاف اینکه اگر موضوع جزئی را بیان نکند، موضوع جزئی را بیان نکند، متهمش نمیکنن که شما احکام الله را داری بیان نمیکنی. ببریم یه آب را بگیم آقا این داره توش خون افتاده، بگیم خب خودت ببر خودت بررسی کن افتاده یا نه. اما بگیم که آقا خون مثلا خیلی ذره کوچک افتاده اونم چطوریه، بگید من کار ندارم فقط شهر گفته خون افتاد نجسه دیگه اونم کار ندارم، میگم آقا شما پس احکام الله را بیان نمیکنی برای ما. فهمیدید؟ کلی را بیان نکند سر باز زده از بیان حکم شرعی. یعنی اون ملازمه که آقای مون درست کنن ها، وقتی وظیفهش بیان حکم شرعیه اون جهت کلی را بیان نکند، یعنی کردن حکم شرعی را بیان نکرده، همه انتظار دارن حکم شرعی را بیان کند. آقا مغز مرگی مرگ هست، احکام مرگ را براش بیان مترتب کنیم یا نکنیم؟ بگید به من مربوط نیست برید، من گفتم مرگ حکمش اینه، حالا مرگ کجا محقق میشه من کار ندارم. میگن آقا شما حکم الله را برای ما بیان نکردی، بالاخره مرگ مغزی را ما چیکار کنیم؟ در فرمودید این ملازمه از ذر و عرف روشن هست، اگر اون دائره حکم را موضوع را مشخص نکنه حکم الله زمین مونده بیان نشده. به خلاف اینکه مورد جزئی را بیان نکنه هیچ وقت متهم نمیشه که شما حکم الله را بیان نکردی. در فرمون زرد کردم این بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، عبارتش هم میفرماید عبارت آقای خویی، از صحیح وجوب تقلید فی الموضوعات المستنبته. این کلمه موضوعات مستنبته را من دیدم بعضیا یه جوری دیگه معنا میکنن، این درست نیست. یه موضوعات مستنبته یه موضوعات است که انه شارع درش دخالت کرده، میگم آقا دخالت کرده که اصلا خارج از اونایی که همه قبول دارن اونجا که اگر دخالت کرده وظیفه مجتهد هست. مستنبته یعنی این که از ذر عرفی نیاز به بررسی دارد، نه اینکه شر دخالت کرده، نه شر فقط گفته این حرام و این حلال، اون موضوع هم عرفیه، موضوع عرفی صرفه یا لغوی صرفه، ولی نیاز به استنباط داره، یعنی خود موضوع از در عرف حدودش مشخص نیست. موضوعات مستنبطه به این معناست. اینا دیدم بعضی ها متاسفانه اینا درست معنا نمی کنن، بعضی از افاضل دیدم مثلا اینا درست معنا نمی کنن. موضوعات مستنبطه نه، موضوعات مستنبطه یعنی التی تحتاج الى الاستنباط لعدم وضوحی لغویا او عرفیا، نه اینکه شارع دخالت کرده. مستنبطه به این معنا.
استنباط از کجا؟
بله استنباط یعنی باید مشخص کنن یا کارشناسا یا مردم یا مثلا خود این مجتهد باید اینا مشخص کنن. باید مشخص کند، باید به حساب نظر بدهد آیا نظر مستنبطه به این معناست. حالا عبارت خود مسئله سید رو هم خواهم خوند. در موضوعات مستنبطه الى المجتهد رجوعن بله و صحیح وجوب تقلید فی الموضوعات المستنبطه الام من الشرعیه و غیرها. حالا موضوعات مستنبطه چه شرعیه باشد؟ همون که حقایق شرعیه و این هاستیه. غیر شرعیه باشد، همون عرفی است ولی مستنبطه است، یعنی نیاز به استنباط دارد. و ذالکه لان الشک فیها به عینه شک فی الاحکام. وقتی اون اصلا کلی را نمیدونه در حقیقت در حکم داره شک میکنه که حکم الله چیه در اینجا، ملازمه دارد. و من الظاهر ان المرجع فی الاحکام الشرعیه المترتب علی تلک الموضوعات المستنبطه هو المجتهد. شما که میپذیرید که مرجع در احکام مجتهده، خب اینجا هم وقتی من در سعه و زیگ اون موضوع به صورت کلی شک دارم در حقیقت در حکم شک میکنم که خدا در اینجا چه فرموده. مثلا گفته قتل عمد قصاص داره، خب مجتهد میگه من کار ندارم قتل عمد چیه، میگم آقا حالا این طوری شده. تازه فرمودید این با آلت قتاله زده ولی قصد کشتنش نداشته، این قتل عمده یا نه؟ بگه من کار ندارم. ما کار نداری پس حکم الله رو برای ما بیان نکرده دیگه، چون بناس این آقا رو یا قصاص کنیم یا نکنیم، چون موضوع این مورد که نیست. هر موردی که با آلت قتاله زده ولی قصد مرگ نداشته، قصد کشتن نداشته، دست فرمودید. خب پس بنابراین اینجا یعنی از اول طهارت تا آخر دیات همش این مسائل روبرو هستی. از من بودید اینجا ها میگیم که فر رجوع فی ها عبارت نخرا ان رجوع الهی فی الاحکام المترتب علیها، رجوع در این که موضوع مشخص کنه حدودش، در حقیقت میخواد حکمش برای ما مشخص کند. باز دوباره شو ول متحصل ان الرجوع فی الموضوعات المستنبته الى المجتهد رجوع الیه فی احکامها و تقلید فیها تقلید فی الفروع. خب این بیان دلیل اول که عرض کردیم، شاهدش همین است که اگر موضوع جزئی را بیان نکنه هیچ وقت متهم نمیکنن که آقا شما حکم شرعی را برای ما بیان نکردی. اما اگر اون موضوع کلی را ازش پرسیدیم بیان نکرد، میگن آپس حکم الله رو برای ما بیان نکردی.
یا اگر مرگ محضی رو بیان نکنه، بعد مجتهد میگه، به مجتهد میگن حکم شرعی رو بیان نفرمودید، میگه برید به عرف مراجعه بکنید و کارشناسای اونجا، من کاری ندارم که مرگ محضی
نه دیگه همینجا نمیگه کارشناس و کارشناس هم هر کسی یه حرفی میزنه. با توجه به ادله، با توجه به کارشناس، خودش باید بالاخره بگه که آیا این مرگون یا لیسه به مرگ. شما در مسئله غنا و اگر این باشه مشکلی، یه جمله می نویسه آقا غنا حرامون، دیگه بفرستن آقا پس بنابراین مراسی چیه، این طوری می خونن، این فلان می خونن، من کار ندارم، فقط من در روایت دیدم که غنا حرامون، هنم نویشم غنا حرامون، دیگه برید. حالا که شما انتظار دارید که اون بیان کنه دیگه، از مجتهدتون اتفاقا خودتونم میرید میپرسید آیا این نوع مثلا خوندن غنا هست غنا نیست.
مفهوم غنا رو باید بیان بفرمایید. بله مفهوم غنا همین،
خب همون بیان. پس بیان کرد معنیش این است که وظیفه اوست دیگه. اون میگه نه مفهوم غنا سعوزیق داره دیگه. بابا مفهوم غنا سعوزیق داره دیگه، سعوزیقش بیان کند یا نکند. آیا غنا اون است که معت ترجیح باشد یا بدون ترجیح باشد؟ اینا بیان کرد، پس معناش این است که وظیفه اوست. اگر بیان بگید نه اون فقط میگه که بابا غنا حرامون دیگه من کار ندارم، میگیم آقا اینجا وظیفه مجتهد درست بیان نشده.
مرگ هم بیاد مفهومش فقط بیان، مرگ یعنی مثلا زهاق روح، تمام. حالا بگید این مثلا
زهاق روح من القلب او من الدماغ، ازش میپرسیم دیگه.
زمان دلیل خوبی
خوبه، منطقه
علمی که داره
اینه
که
اهم
از
مدار
موضوعات جزئیه
را میگیره. اونجا هم نه، اونجا اتفاقا نمیگن، اونجا نمیگن که به مجتهد متهم نمیکنن که شما حکم را بیان نکردید، میگن من بیان کردم، حالا این مورد را من نگفتم، این معناش این است که من حکم را بیان نکردم. هر کس بگیرد اون مثلا چیزی که در خانه داره، مایعی که داره، فلان داره، بیاره پیش مجتهد، بیاد اینا بو کن ببین این چیه، میگه بابا من وظیفم نیست که اینا را بو کنم فلان کنم، من آزمایشگاه اینجا ندارم، بری خود. اونجا نمیگن حکم شرع را بیان نکردید، اونجا میگن خودت برو مثلا تشخیص. اونجا اصلا نمیگن که شما حکم شرع بیان، میگن آقا من حکم شرعی خوب گفتم دیگه، شما برو نگاه کن حالا خوب، مثلا یک اگر چراغ روشن کن یا نگاه کن دقت کن این مورد چیه، این مورد ها نه از جهت حکم کلی همه را گفته. دلیل دوم را عرض کنیم دیگه تمام کنیم. دلیل دومی که مطرح شده سیره متشرع است. دلیل دوم سیره متشرع است. شما روایات اهل بیت علیهم السلام را در وسائل ببینید، شاید 50% سوال ها راجع به همون موضوعات، حدود موضوعاته، و شما استفتاءات مراجع را نگاه کنید، شاید 50% راجع به این حدود و موضوعاته. از فرمودی از خود رساله عملیه، خود اوروه را نگاه کنید ببین خیلی جاهایشون داره راضی به موضوع صحبت میکنه، مضاربه چی هست، مضارعه چی هست، آیا اینم داخل مضاربه هست یا نیست. فقط نمیگه مضاربه مثلا جایزم، میاد رو حدودش کار میکنه، بیان میکنه. اصلا خود بی را چقدر مرحوم شیخ بحث میکنه که آیا اینم بی اون هم لیسه به بی، و الا یک کلمه میگفت آقا بی لازم است و تمام شد دیگه، من کار ندارم که بی چیه، معاطات بی اون هم لیسه به بی. حالا یونو کار میکنن، بحث میکنن، اکثر بحثای فقهی یا حداقل بگیم معظم بحثای فقهی اکثرش هم نباشه، همین مربوط به تعیین حدود موضوعات کلی هست. پس این سیره که از زمان ائمه اطهار علیهم السلام شکل گرفته، شاهدش هم روایات و در زمان علما و در زمان فعلی هم برقراره، این شاهد هست که چی هست آقا؟ قول مجتهد در اینجاها حجت هست در بیان حدود موضوع. در فرمودید مرحوم حکیم میگد که در بیان این دلیل که این سیره فقط ادرجه، ایشون هم از کسانی هست که قائل است که این برای عهده مجتهده، بیان حدود موضوع کلیه اون مفهوم برای عهده مجتهده. خود مرحوم حکیم در مستمسک داره فقط ادرجه ای صاحب الاروه که غیرهی بیان مفهوم مثل هذه الموضوعات فی هذه الرساله. خب اگر وظیفه شما نیست، به مرحوم طباطبایی یزدی عرض میکنیم صاحب اروه، اگر پس چرا اینقدر در اروه این مسائل رو آوردی؟ مرحوم حکیم میگه که خودشون اینا را فقط ادرجه بیان مفهوم مثل هذه الموضوعات فی هذه و غیرها من رسائله المعدل الفتوا و العمل بها. اینم سیره ای که خود مرحوم صاحب اروه هم به اون ملتزم بوده. مرحوم لنگرودی، مرحوم لنگرودی را شاید دیده باشید دیگه، در این مسجد سلماسی نماز میخوندن. ایشون هم یک کتابی دارن الدر النزید فی الاجتهاد و التقلید، اونجا دارن ولیت شعری کیف نفت تقلید فیه، چطور صاحب رو میگه اینجا تقلید نیست، ولا اظن الالتزام بهی که خودش ملتزم شده باشه، و قد ادرج الماتن خود صاحب اروه و غیره بیان مفهوم هذه الموضوعات فی هذا الكتاب و غیره من الرسائل العملیه للفتوا و العمل بها و افتا هو و غیره فی مثل ان السعید هل هو التراب الخالص او مطلقا وجه الارض. اگر وظیفه شما نبوده چرا میایید معنای سعید را مشخص میکنید، فتوا میدید که تراب یا مثلا مطلقا وجه سعید؟ فرمودیم پس معناش اینه که وظیفه مجتهده که میاد میگه آقا تیمم سعیدن طیبا سعید چی هست، مثلا فتوا میداد که این مطلق وصل ارزه یا مثلا فلانه، شامل معادن نمیشه، شامل معادن میشود. فرمودیم خب او ان الغنا هل هو صوت المشتمل على الترجیح او مع الاطراب کدومه، و ان الکنز هل هو مطلق المال المذخور تحت الارض که خمس کنز واجبه، او خصوص الذهب او الفضه الى غیر ذلک. پس خود بزرگوار مرحوم سید و دیگران دعوشون بر این بوده، سیره بر این قائم هست که بیان این موضوعات کلی حدودش رو بیان کنه، و این نشانه این است که این وظیفه ای کی است آقا؟ وظیفه مجتهده. پس فرمودید پس اون یکی دلیل مرحوم آقای خویی رضوان الله، یکم این دلیل. حالا چون دیگه خسته نکنیم دوستان را، به همین مقدار اکتفا کنیم. الحمدلله رب العالمین.